سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم از رسانه دیجیتالینگ و با یه پادکست دیگه در زمینه دیجیتال مارکتینگ در خدمتتون هستم. توی این قسمت میخوایم راجع به سئو کانتنت یا محتوای سئو شده صحبت کنیم. فقط قبلش این خبر رو بدم که سایت دیجیتالینگ بالاخره راه اندازی شد و از یک آذر ماه شروع به فعالیت کرده. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم 30 تا مطلب توی سایت هست. هر روز یک مطلب توی سایت بارگذاری میشه و میتونین این سایت رو دنبال کنین و امیدوارم که براتون مفید باشه. خب بریم به سراغ این قسمت. میخوایم راجع به کانتنت سئو صحبت کنیم، بگیم که چی هست و چه کسی باید این وظیفه رو به عهده بگیره و چه وظایفی داره و چه نکاتی رو باید رعایت بکنه. خب اگه بخوایم سئو محتوا یا کانتنت سئو رو تعریف بکنیم، طبیعتا باید سئو رو بدونیم، بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو، سرچ انجین اپتیمیزیشن که تو ایران بهش میگیم سئو. و من مفصل راجبش توی پادکستی راجب سئو صحبت کردم، انواعش رو گفتم که یکی از نوعهاش که سئو محتوا باشه رو اینجا میخوایم دنبال کنیم و راجب تکنیکاش صحبت کردم. اما پیشنهاد میکنم که اون محتوا رو دنبال کنین و بخونین اگر دانش خیلی خوبی یا دانسته خیلی خوبی بهتر بگم راجب سئو ندارین، اون رو محتوا رو دنبال کنین و بعد بیاین رو بخونین. ولی فقط در این حد ببینیم که وقتی ما میایم محتوای سایتمون رو بهینه میکنیم برای موتورهای جستجو مثل گوگل، اصطلاحا میگیم سئو محتوا صورت گرفته. متوجه شدین؟ یعنی ما اینجا دیگه مبحث فنی سایت رو کاری باش نداریم، آف پیج سایت، اتفاقاتی که خارج از سایت میفته رو باز هم کاری بهش نداریم، فقط داریم با راجب محتوای سایت صحبت میکنیم. و این محتوا وقتی بهینه شده باشه، سئو شده باشه، میگیم سئو کانتنت صورت گرفت. حالا این سئو کانتنت رو چه کسی وظیفه‌شو به عهده میگیره؟ چه کسی انجامش میده؟ بهتره راجع به این هم صحبت بکنیم. چند تا راه وجود داره برای سایت‌های مختلف، چند تا روش وجود داره که من میخوام باهاتون راجع به این روش‌ها صحبت کنم. اولین مدل زمانی هستش که شما یک کارشناس سئو دارین برای سایتتون و این کارشناس سئو وظیفه تکنیکال سئو و ارتباط با فنی، سئو محتوا و سئو آف پیج رو داره. خب تو دلش همه اینها هست، سئو محتوا رو هم داره انجام میده و خب این معمولا برای سایت‌های کوچیک صورت میگیره، چرا که کلا سئو کارهای گسترده‌ای داره و یک نفر معمولا خیلی سخت شاید بتونه همه کارا رو هندل کنه. معمولا اون حالت ایدئال صورت نمیگیره و خب در یک حالت به این شکله. یه حالتی هم داریم که ما کلن کارمون رو آوتسورس کردیم به یک مجموعه، یک شرکتی که کار سئومون رو انجام بده و اونها خب طبیعتاً احتمالاً یک تیمی دارن و اون تیم وظیفه سئوی سایت ما رو به عهده میگیره و یک نفر یا یک تیم دوباره تو همون دل مجموعهشون کار سئو محتوای سایت ما رو انجام میده. حالت بعدی چه زمانی هر زمان که ما تیم محتوامون، تیم تولید کننده محتوامون خودش کار سئو کانتنت هم انجام میده، که این خیلی هم مرسومه، یعنی اصلا جزء یکی از وظایفی که تو به نظر من کارشناس تولید محتوا باید داشته باشه، یکی از مهارت هایی که باید داشته باشه اینه که سئو محتوا رو بدونه و بتونه محتوای خودش رو، محتوایی که داره مینویسه رو سئو کنه اصطلاحا، که این هم تو خیلی از سایت ها انجام میشه. خیلی از سایت هایی که حالا یه بخشیشون بلاگ پسته یا خودشون فروش سایت فروشگاهی هستن، کسانی که تولید کننده محتوا این مهارت رو دارن و میتونن این کار سئو محتوا رو هم انجام بدن. حتی بعضا اون مورد اولی که گفتم که یک نفر کارشناس سئو هست توی مجموعه، ممکنه با تیم تولید محتوا اینطور در ارتباط باشه، یک سری کارها رو بهشون یاد بده، تو مجموعهشون بتونه باشون در ارتباط باشه، یه چک لیستی درست کنه که کسانی که کار تولید محتوا میکنن حواسشون به این مورد هم باشه، یعنی محتوا رو آخرش سئو هم بکنن و کسی دیگه بعدش این کار رو انجام نده. حالت آخر چیه و ایدئال کدومه؟ بهترین حالت به نظر من کدومه؟ حالت آخر اینه که یک کارشناس سئو محتوا شما دارین، یعنی یک شخصی که مشخصا داره محتوا رو سئو میکنه، حالا هر محتوایی که توسط تیم محتوا تولید بشه این شخص وظیفه سئو شو داره، که تو بعضی از سایت هایی که کلن کارشون محتواست، مثلا مثل چطور، این فرد وجود داره. 10 نفر 20 نفر هر تعدادی تیم محتوا داره، محتوا داره تولید میشه و یک نفر به عنوان ناظر میاد و آخرین نفری باشه که شاید داره محتوا به ویرایش میکنه، کار سئو محتواش رو هم انجام میده. این هم شد حالت آخر. حالا چه حالتی ایدئاله؟ به نظر من بهترین حالت اینه که خود تیم محتوا کار سو کانتنت رو بلد باشن و بدونن، اما اضافه شدن یک نیروی اکسپرت در زمینه سو کانتنت میتونه به بهبود رتبه‌های ما کمک بکنه. من مثال سایت خودمون رو بزنم، سایت دیجیتالینگ الان یه بخش محتوایی داره، کار محتوا صورت میگیره و یک نفر هم هستش که باز اون محتوا رو میاد سئو میکنه. حالا این نکات سئو، خب یه سری مواردی که الان جلوتر راجبش با هم صحبت میکنیم، ولی چرا این رو دارم میگم، چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه شما وقتی کار تولید محتوا انجام میدین و حالا یه دستی هم بر سئو دارین و محتوای خودتون رو سئو میکنین، از یه نگاه دارین به قضیه نگاه میکنین. کسی که داره کار سئو کانتنت هم انجام میده باز با یه نگاه دیگه، با یه دیدگاه دیگه که مشخصا راجع به سئو کانتنت داره به اون قضیه، به اون کانتنت نگاه میکنه. و این دلیل مهمی هست که من حداقل بهش رسیدم که مخصوصا برای سایت هایی مثلا فرض کنیم مثل چطور، به نظر این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، چون یه موقعی شما واقعا چند تا جایگاه بالاتر داشته باشین تو بعضی از کلید واژه ها، اصلا نتیجه ورودی هاتون کاملا متفاوت میشه و خیلی گشت میکنی. پس به این دلیل باید اینو داشته باشین. چرا که این رو هم بگم، یه سری موارد ما داریم با یه سری نکاتی که یه چک لیست سئو کانتنت اصطلاحاً که اونو داریم رعایت میکنیم، یه سری موارد هم مربوط به پرفورمنس که توی سرچ کنسوله که باز همینجا توی این پادکست راجبش صحبت میکنیم و اونجاست که ما متوجه میشیم که چقدر میتونه مفید باشه کسی که کار سئو کانتنت رو مشخصا انجام میده. خیلی خوب، عالیه. پس ما تونستیم که الان سئو کانتنت چیه و چه کسی وظیفه‌شو داره، حالا بریم به سراغ این که چه نکاتی باید توش رعایت بشه. نکات خیلی ساده است، من میخوام راجع به تک تکش باهاتون صحبت بکنم و مثال خودمون رو بزنم، مثال سایت دیجیتالینگ رو بزنم. از ابتدا اگه بخوایم راجعش صحبت بکنیم، قبل از اینکه اصلا بخواد محتوایی وجود داشته باشه، معمولا یه تحقیق کلمات کلیدی صورت میگیره، یه کلید واژ، یه کیورد ریسرچ صورت میگیره که ما اصلا بدونیم راجع به چی باید بنویسیم، چیا سرچ میشه و ما بر اساس اون بیایم محتوامون رو بنویسیم. که این تحقیق کلمات کلیدی برای هم بلاگ پست ها، هم پست های بلاگ محور، هم برای فروشگاه اینترنتی، برای صفحه محصولاتشون. یه زمان هستش که شما یه محصول میخواین اضافه کنین به سایت و میرین بررسی میکنین که خب این راجبش چه صحبتی میشه، من باید به چه سوالاتی پاسخ بدم، و این هم باز به هم کمک میکنه که از ابتدا محتوای سئو شدم و خوب ببرم جلو. یه زمان هم هستش که شما یه سری محتوا دارین تولید میکنین توی بلاگ پستتون یا اصلا هر جایی، اما این خیلی هم سرچ نمیشه یا اصلا مخاطبا دنبالش نیستن توی گوگل، ولی شما فکر میکنین که نیاز مشتریانتون هست با بررسی که کردین، با تلفن و تماسی که داشتین. این رو هم میشه جزوی از اون تحقیق دونست، یعنی اون تحقیق کلمات کلیدی اینجا داره به یک صورت دیگه ای انجام میشه. این هم از این مورد. حالا ما این لیست تحقیق کلمات کلیدیمونو میان در اختیار تیم محتوا قرار میدیم که تازه شروع کنن به نوشتن محتوا و این کلید واژه ها رو هم در نظر بگیرن، چرا که اینها هم داره سرچ میشه یا مشتری ما به این نیاز داره. این هم از این مورد. بعدش که حالا محتوا آماده شد، فرض کنیم که الان یک محتوا نوشتیم راجع به، مثلا فرض کنین محتوا چیست، اصلا یک محتوا راجع به همین محتوا چیست که مثالش توی دیجیتالینگ هم هست و میتونین اونجا دنبال بکنین، ما این محتوا چیست رو میخوایم سئو بکنیم. کسی که نیروی محتوا هست و یکم آشنایی داره میدونه که خب هر مطلبی یک اچوان داره. من راجع به هدینگ ها و حالا اچ ها اصطلاحاً مجزا صحبت میکنم، ولی فقط در این حد بدونین که هر مطلبی یک هدینگ داره، یک اچوان داره که اون هم عنوان اصلی ماست و اون عنوان رو انتخاب میکنه. بعد میریم به سراغ خود محتوا و یه پاراگراف اول داریم، ما همیشه برای محتواهایی که توی بلاگ پست هست یه پاراگراف اول داریم که اون پاراگراف اوله شاید بشه گفتش خیلی مهمتر از بقیه بخشای محتواییمونه. مثالش اگه بخوام بزنم، مثل این میمونه که شما توی یک همایش سخنرانی رفتین و توی اون همایش سخنرانی دارین و اون چند جمله اولی که میخواین بگین خیلی مؤثره برای اینکه آدم‌ها گوش بدن به صحبت شما. توی مقاله هم همین اتفاق میفته، حتی توی صفحات فروشگاهی مثلا یک محصولی که توی دیجیکالا وجود داره هم باز همین اتفاق میفته. شما اون محتوای اولی که دارین راجع به اون محصول میگین، اون چند خط اول خیلی مهمه، اون پاراگراف اول هم برای گوگل هم برای کاربر مهمه. این رو خاطرتون باشه، ما اینجا برای کاربر داریم محتوا می نویسیم. اینجا باید بهش دقت بکنیم. ما اینجا یک کارشناس سئو محتوا نمیذاریم که محتوامون رو مثل ربات بکنه. نه، ما قرار هستش که این کار انجام بدیم برای اینکه گوگل هم بهتر بفهمتش و گوگل هم چون کاربر رو دوست داره و حرف اون رو در واقع تایید میکنه، ما اینجا داریم محتوا برای اون مینویسیم. فقط یه سری نکات رو توش رعایت میکنیم. پاراگراف اول هم خب احتمالاً اگر کلمه یا کلمات کلیدی داریم توی اون میگنجونیم. میگنجونیم هم به این معناست که قرار هستش که کاملا با مخاطب صحبت بشه، نه اینکه به زور بیایم یه کلماتی رو بچپونیم. اینو کاملا با صراحت میگم چون این اتفاق میفته. ما قرار نیست این کار رو انجام بدیم و اینجا دیگه حالا با اون کلمه کلیدی که داریم این کار رو انجام میدیم. خب اینم از پاراگراف اول که ما میایم این کلمات کلیدی رو به نوع کاملا طبیعی در پاراگراف اولمون میاریم. یه موقع هم هستش که شاید خیلی سخت و دشوار باشه و این کار رو نکنیم، تو خط اول نیاریم، بیایم چند تا خط بعدی بیاریم، هیچ ایرادی نداره. اگر هم با این کلماتی که دارم میگم خیلی آشنا نیستین هیچ ایرادی نداره، چون ما مجزا راجع به تک تک این کلید واژه‌هایی که دارم باهاتون صحبت میکنم یه پادکستی ارائه میدیم، یه محتوایی توی سایت میذاریم که کامل موضوع براتون شفاف بشه و اگر گیج شدین هیچ ایرادی نداره، کاملا طبیعیه. این هم از پاراگراف اول و موردی که باید توش رعایت بشه. و این هم بگم بهتون که این کلمات کلیدی ممکنن که خودشون یا کلمات هم خانواده‌شون توی محتوای ما وجود داشته باشن. یه زمانی تعدادش خیلی مهم بود، الان از نظر من و حالا تجربه‌ای که نشون داده الان دیگه واقعا مهم نیست و ما باید توجه بکنیم به اون کیفیت محتوامون. ولی خب باز در نهایت بررسی میکنیم که چقدر از این کلمات به طور کلی استفاده کردیم و روی اون هم یه مانوری میدیم، اما باز هم به شکل کاملا طبیعی. از این که بگذریم یه سری موارد دیگر رو باید رعایت بکنیم، مثل لینک سازی هایی که صورت میگیره. ما قرار هستش که تو این محتوامون به صفحات داخلیمون لینک بدیم. باید این رو بررسی کنیم به چه صفحاتی لینک بدیم. این هم باز دوباره لینک سازیه با هدف اینه که کاربر تو سایت ما بیشتر باشه، صفحات مختلفی رو نگاه بکنه. ولی یک سری اصول داره که باید بهش در واقع رعایتش بکنیم تا گوگل هم از ما راضی باشه، که راجع به این اصول هم مفصل صحبت میکنیم. من فقط اشاره تیتوار راجع به این موضوعات دارم. بعدش که از این گذشتیم میریم به سراغ تصاویری که توی محتوامون صورت میگیره. هر تصاویری خب یک اسم فایلی وجود داره، یک alt یا یک متن جایگزین وجود داره براش، یک حجمی داره اون تصاویر، که اینها باید دوباره اصولی رعایت بشه. خب ما لینک سازی رو گفتیم، تصاویر رو گفتیم، پاراگراف رو گفتیم، عنوان اصلی رو گفتیم. تو دل همین عنوان اصلی یعنی همون محتوامون یه سری زیر عنوان ها وجود داره. اینجا ما باید تشخیص بدیم به عنوان کسی که کار محتوای سئو شده رو داره در نظر میگیره و رعایت میکنه این نکات رو، که چیا رو بیاد H2 کنه، چه عناوینی رو بیاد H3 کنه، چه عناوینی H4 و حالا همینطور تا انتها. پس مشخص کردن هدینگ ها مسئله مهمیه. استفاده کردن از کلید واژه ها اگر امکان داره، در صورت امکان توی هدینگ ها مورد مهمیه. اینها رو هم میایم رعایت میکنیم. یه زمانی هم هستش که یک عبارت ما یا یک کلمه ما قرار هستش که برای مخاطب بولد بشه، پررنگ بشه، برای مخاطب یکم توجه بیشتری بهش داشته باشه. این رو هم باز دوباره که خب برای گوگل هم مهمه میایم بررسی میکنیم و انجامش میدیم. یه مواقعی هم میبینیم که یک عبارتی خیلی مهمه و جالبه و میخواییم که کاربر بیشتر بهش توجه کنه، علاوه بر بولد کردن یا حتی بولدش هم نمی‌کنیم، اما هایلایتش می‌کنیم. که این تو سایت دیجیتالینگ هم هست، می‌تونید ببینید، مشاهده کنید. تو خیلی از سایت‌ها شاید ندیده باشین. این تأثیر تو سئو نداره، ولی خب این موارد رو هم چک می‌کنیم به خاطر اینکه تأثیر غیر مستقیم توی سئو داره. یعنی وقتی کاربر خب به اون جمله‌ها بیشتر توجه بکنه، بیشتر توی صفحه ما می‌مونه و در نهایت سیگنال مثبت‌تری به گوگل داده میشه. خب از این که بگذریم میرسیم به فایل های چند رسانه یا مالتی میدیا. یه زمانی هستش که ما به جز تصویر فایل صوتی یا ویدیو هم توی مطلب اون داریم، که این هم برای گوگل مهمه، برای کاربر هم طبیعتا مهمه. الان مثلا ما توی سایت دیجیتالینگ هر مطلبی یک پادکست هم داره، یک فایل صوتی هم داره، و خب این باید توی سایت درج بشه، عنوان پادکست مهمه، توضیحش، آلبومش، اسم کسی که گوینده این پادکست هست مهمه، همه این موارد هم روش اضافه میکنیم. یه زمانی هم هستش که فایل ویدیویی داریم و این فایل ویدیویی رو یا مستقیما توی سایت بارگذاری میکنیم یا اینکه امبد کدش رو میذاریم، از آپارات و یوتیوب و جاهای دیگه میتونیم کار انجام بدیم و اون هم باز دوباره برای گوگل میتونه حائز اهمیت باشه، برای مخاطب هم همینطور. خب از این بخش هم که بگذریم، میرسیم به آدرس خودمون صفحه که چه یو آر الی باید انتخاب کنیم، فارسی باشه یا انگلیسی، که راجع به این هم مفصل صحبت کردیم که چرا باید انگلیسی انتخاب کنیم، و بعد میرسیم به اینکه کلمات کلیدی باید توش به کار بره یا نره، اون رو هم راجبش صحبت میکنیم. ولی خب این آدرس رو هم باز میایم بهینه میکنیم، هم برای کاربر هم برای گوگل. بعد از اینکه این موارد رعایت شد، میرسیم به یه بخشی که خب خیلی فکر میکنم کارشناسای سئو کانتنت رو این موضوع حساسن و دقت بیشتری دارن، اون هم نوشتن متاس، متای عنوان و متای توضیحات، متا تایتل و متا دیسکریپشن، در واقع همون ویترینی که شما از اون صفحه توی گوگل میبینید. شما یک کلید واژه سرچ میکنین، اگه دقت بکنین راجع به مثال محتوا چیست داشتم صحبت میکردم، کاربر سرچ میکنه محتوا چیست، یه نتیجه هایی رو داره میبینه توی صفحه اول گوگل، 10 تا ریزالت میبینه و اون عنوان و توضیحی که برای هر ریزالت نمایش داده میشه اسمش متاست، و اون رو ما باید جوری بنویسیم که کاربر رو ترغیب بکنیم به اینکه بیاد توی سایت ما. مثالش این میشه که شما توی واژه پاساژ میشین، خب 1000 تا مغازه وجود داره، حالا فرض کنیم که اصلا 1000 تا بگیم 10 تا مغازه، اینکه شما وارد کدوم مغازه بشین بخش مهمیش برمیگرده به ویترین اون مغازه. ویترین ما هم توی گوگل همون متای ما هست که این رو میایم یکم تمرکز میکنیم روش. این یه چیزیه که باید براش وقت بذاریم دوستان، چون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی سئو کانتنت ما، و میایم این ویترین رو بهینه میکنیم، بهترش میکنیم با حالا رعایت کپی رایتینگ و موارد دیگه، باعث میشه که آدم‌ها به سایت ما، به صفحه ما ورود کنن. همه این موارد انجام شد، این تقریبا میشه گفتش که تمام نکاتیه که توی سئو کانتنت باید رعایت بشه، و از اون گذشته میایم حالا بررسی میکنیم که حالا ما تو این مطلبمون چه نتیجه‌ای گرفت توی گوگل. این وظیفش دوباره کارشناس سئو کانتنت هست، کسی که میاد و بررسی میکنه که با اون کلید واژه خاص ما چه رتبه‌ای گرفتیم، یا این صفحه خاصمون با چه کلید واژه هایی بالاست، و میاد اینجا باز بهینه سازی رو باز هم انجام میده، یعنی از مطالب دیگه به این صفحه لینک میده، از مطالب دیگه داخل سایت، یا اینکه خودش میاد متا رو بهتر میکنه. شما مثلا به عنوان کارشناس تولید محتوا اومدین متا تایتل و متا دیسکریپشن رو نوشتین، اوکی حالا الان وقتشه که یک نفر بیاد اون رو بهترش بکنه، چه اشکال داره، ویگایشش کنه، آپدیتش کنه، و این هم صورت میگیره. یه زمانی هستش که شما محتواتون کامل شده ولی نیاز داره که بهبود داده بشه، الان 6 ماه 1 سال از اون محتوا گذشته و نیاز هستش که اون محتوا بهینه‌سازی بشه، آپدیت بشه اصطلاحاً، و اون رو هم باز دوباره کارشناس سئو کانتنت تشخیص میده و این کار رو انجام میده و میگه که حالا چه محتوایی بهش اضافه بشه یا کم بشه که بتونه محتوای بهتری باشه و محتوای آپدیتی باشه. اگه این دو سه دقیقه قبل رو دقت کرده باشین، این نکاتیه که شاید کارشناس تولید محتوا انقدر بهش دقت نکنه. یعنی اون چیزی که من حداقل شناختی که دارم اینه که خب یه متای نوشته میشه و تموم میشه. کارشناس تولید محتوا وظیفه‌اش بررسی سرچ کنسول نیست، و اینجا ممکنه ما یه سری پوزیشن های خوب رو دست بدیم، یه جایگاه معمولی داشته باشیم و ورودی کمتری، با وجود اینکه محتوا محتوای خوبیه ولی یه نکته رو از نظر سئویی رعایت نکردیم. من فکر میکنم که تمامی نکات رو گفتم. اگه بخوام یه چند تا جمله پایانی بگم دوستان، ما محتوامونو داریم مینویسیم برای اینکه به نیاز مخاطبمون پاسخ بدیم، نیازش رو برطرف کنیم با این محتوا، و حالا نقش سئو محتوا اینجا کاملا داره به ما نشون میده که این هستش که ما بیاییم این محتوامونو به شکل درستی به کاربرمون نشون بدیم تو فضای وب، که هم خودش دوست داشته باشه با کارهایی که داریم انجام میدیم، با این لیستی که ساختیم، هم گوگل دوست داشته باشه که بتونیم نتیجه خیلی بهتری بگیریم. خیلی از مواقع ما محتوای ارائه میدیم که خیلی فوق‌العاده است، اما نکات سئویی توش رعایت نشده و محتوامون خیلی دیده نمیشه. من در آخر سئو کانتنت و اهمیتش رو با غذا مثال بزنم. یه زمان هستش که شما یه غذای سفارش میدین غذا خیلی خوبه براتون، تجربه خوبی دارین ازش، همه چیز اوکیه. یه قضیه زمانی هم هستش که از یک رستوران دیگه ای همون غذا رو سفارش میدین، حتی هزینه بیشتری هم براش میدین که ببینید، تجربه کنین ببینید که اون رستوران چطور بوده. حالا این رستوران دومی براتون همون غذا رو میاره، از نظر طعم و مزه و اینا فرض کنین که همون کیفیته، اما دیزاین بهتری داره، دورچین بهتری داره، کامل تره، و اونجا شما تصمیم میگین که از رستوران دوم باز هم سفارش بدین، شاید اصلا اونو به دیگران هم معرفی کنین. اینجا داریم تفاوت تجربه رو میگیم دیگه، اینجا غذا یکسانه. فرض کنیم که ما وارد دو تا سایت میشیم که محتوا یکسانن، ولی سایت دومی یه جور یه تجربه بهتری داشتیم توش. بخشی از این تجربه که ما داشتیم به سئو کانتنت برمیگرده، به همین تصاویری که انتخاب میشه، به این یوآرلی که گذاشته میشه، به لینک سازی که صورت میگیره، به بولد و هایلایت کردن و موارد دیگه‌ای که شاید خیلی به چشممون نیاد، ولی با تحلیل ها متوجه میشیم که اینها بسیار مهم بوده. من خواستم با این مثال براتون این موضوع تکمیل بکنم که اهمیت اینکه تیم محتوای ما سئو بدونه، سئو محتوا بدونه، یا یک فردی بگیم که کارشناس سئو محتوا باشه بسیار زیاده. و اگه این چک لیست رو داشته باشیم میتونه خیلی بهمون کمک بکنه. خب امیدوارم که این قسمت براتون خیلی مفید بوده باشه. من خیلی براش انرژی گذاشتم و امیدوارم که این به شما هم منتقل شده باشه. خیلی ممنون که به این پادکست گوش دادین و خدا نگهدار.